و قانون مصوب میکنیم، همون چیزی که در مشروطه دنبالش بودیم، و این میتواند برای ما توسعه برمقام بیاره. اما این تحلیل فکر میکنم شاید قدری ظاهربین، ساده لوحانه یا شاید خیلی ظاهری بود، کما اینکه 150 سال بعد از عصر امیرکبیر که ما قانون داریم، مدرسه داریم، 92 فکر میکنم 5-6% جامعه با سواد، انباشی از قوانین داریم، اما هنوز نتونستیم به اون مسیر توسعه برسیم و این خب یه چالش جدی است.
متشکر.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. زمان 3 دقیقه شما هم گذشت و من چند تا نکته رو حالا در واقع میخوام که به عنوان سرفصل‌های بعدی انتخاب بکنم، دوستان در موردش صحبت بکنن و بپردازیم بهش. آقای مختاری، باز هم با شما آغاز میکنیم. فکر میکنم که در واقع فراز نخست صحبت‌های آقای سیستانی زاده و فراز دوم صحبت‌های شما یک فصل مشترک داشت. اون فصل مشترک هم در واقع سیر نزولی آموزش و همینطور پرورش، منظورم وزارتخانه آموزش و پرورش نیست، دو مقوله، یکی آموزش دیگری پرورش، پس از اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست که حالا بین خود دوستان آموزش و پرورشی ما مشهور به سند مشهد، و سندی که حالا ششم دی ماه 1390 در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو گرفته و به امضای رئیس جمهوری وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای محمود احمدی نژاد رسیده، و خدمت شما بگم که در تاریخ 1/12/1390 هم ابلاغیه برای اجرا صادر شده. به نظر هر دو بزرگوار به نظر می رسید که در واقع این سند سندیه که سببی بوده برای عقبگرد آموزش و پرورش در کشور ما. اگر اصلاحیه‌ای دارید بر این گزاره حتما مطرح بکنید، وگرنه که دلیلتون رو بفرمایید که چرا این اتفاق رو این گونه شما در واقع میبینید.
بسیار خوب. ببینید، امیرالمومنین علیه السلام وقتی به مالک اشتر استانداری رو دادن و ابلاغ کردن و اون نامه بسیار ارزشمند که متاسفانه و با کمال تاسف در کتابخونه های ما فراموش شد و گم شد، ای کاش این نامه رو به مدیران اجرایی و سیاستگزار و قانونگزار این کشور ابلاغ می شد که نکات بسیار طلایی دارن. به استادی داشتیم یه مضمون زیبایی از این رو مطرح می کرد، می گفتش که امیرالمومنین با این مضمون به مالک اشتر گفتن پست ها رو به آدم هایی بده که نه کوچیکتر از ظرفیتشون از اون پسته و نه بزرگتره، چون گاهی وقتی لباس یک پست، یک موقعیت شغلی بر اندام یک کسی کوچیک یا بزرگه، اون جایگاه رو آسیب میرسونه. ببینید، ما سند تحول تو آغاز سال تقریبا 90 مطرح شد و ما قرار بود وارد یک دوران تحولی بشیم در آموزش و پرورش. خب دوستان خیلی مطرح کردن که این سند تحول چها که نمی کنه و ما هم خوشحال شدیم از این ماجرا. اما یه ذره ظرافت نشون بدیم تو دیدن به سند تحول، ما داریم برای آموزش و پرورش یه سند بالا دستی درست میکنیم که عزیزانی که یا اون گروه بسیار بزرگی که به قول خودشون سالها و ساعتها و روزها وقت گذاشتن و مطرح کردن که ما یک مدرسه یه تراز سند تمام ساحتی میخواییم بگذاریم، آیا این عزیزان و دوستان که اغلبشون هم آموزش و پرورشی بودن واقعیتها رو نمیدیدن؟ و اگر قراره یه سندی اجرایی بشه، آیا نباید با واقعیتها تطبیق پیدا کنه؟ و یا حالا اگر هم این سند تصویب شد، دستشون هم درد نکنه، در طی 10 سال کجا نظارت کردیم که چند درصد این سند اصلا محقق شد یا نشد؟ ما کلی مدرسه استیجاری داریم، مدرسه ای داریم که مشکلات فضا داره، مدرسه ای داریم که اصلا کلاساش استاندارد نیست، مخصوصا تو حاشیه شهرها که مدارس بسیار خطرناکه به لحاظ سازه. بعد ما میام صحبت از ساحت زیبایی برای مدرسه میکنیم. خب نمیشه. از اون طرف خب شما میخوای توی سند تحول داری مطرح میکنی که میخوایم تحول ایجاد کنیم، از اون طرف برنامه درسی شما اصلا تطبیق نداره با این سند تحول. شما توی مقطع متوسطه دوره اول 14 عنوان کتاب رو میخوای به بچه ها بگی که جز محفوظات هیچی نداره، بعد انتظار داری که این بچه ها خلاق، توانمند، فهیم، اندیشه ورز بار بیان.
متشکرم.
اون نکاتیست که من خدمتون هست. حالا انشاءالله در فرصت بعد
سپاسگزارم، برمیگردیم به شما. آقای شفیع‌پور، صحبت رو با شما آغاز بکنیم و زمان 3 دقیقه بعدی در اختیار شما باشه، اما چون دیگر میهمانان ما هم به استودیو رسیدند، آقای زمانی نژاد و آقای جعفریان که با تأخیر به ما ملحق شدند، الان در واقع به استودیو بیان یا بذاریم برای تا چند دقیقه دیگه به ما ملحق میشن. خب آقای شفیع‌پور خدمت شما، این 3 دقیقه شما از همین حالا آغاز شد.
با تشکر از دوستان، نکات محتوایی و به اصطلاح کتابی رو من میخوام بیشتر تو حوزه معیشتی معلمان و آمار ارقام رو خدمت دوستان عرض کنم. و سوالی که شما داشتید که اینکه مجلس فعلی در رابطه با آموزش پرورش چه عمل کردی داشته،
اگه به همین موضوع سند تحول بپردازید ممنون میشم. چون
من دنباله همون مباحث قبلی رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. خب تو همین سال جاری، سال 1402، سهم آموزش پرورش از کل بودجه، نه بودجه عمومی دولت، که کل بودجه 5,200,000,000,000 تومان بود، سهم آموزش پرورش 0.9% بود. و خب اگه در مقیاس جهانی بررسی کنی میبینیم خیلی خیلی پایین هست. حالا با یه شاخص دیگه، سهم آموزش پرورش از تولید ناخالص ملی ما با سیر نزولی کاهشی سهم آموزش پرورش از کل بودجه سالانه، به دنبال آن سهم آموزش پرورش در آغاز برنامه ششم که حدود 3% بود و قرار بود به میانگین جهانی که حدود 5% برسد، اما در بودجه ای که همین مجلس فعلی مصوب کرد سال 1402 به کمتر از 2% کاهش یافت. و جالب هست و این بعد از انقلاب بی سابقه بود، همین کاهش به اصطلاح بودجه و اعتباری که از به اصطلاح در مقیاس همون تولید ناخالص ملی ما. جالب هست، من یه چند تا آمار و ارقام دارم. مثلا بعضی کشورهایی که ثروتمند هستن، نروژ تقریبا 7% تولیدات ناخالصش تخصیص میده، همین عمان 6.5%، ویتنام 5%، آلمان 4.5%، افغانستان قبل از طالبان ما هم 3% از تولید ناخالص ملیش رو با آموزش پرورش تخصیص میداد. حالا ما اگه بودجه 2006 میلیارد آموزش پرورش سال 1402 رو حتی اگه 3 برابر کنیم، یعنی به میزان 618 هزار میلیاردش کنیم، باز ما به استانداردهای بعضی از کشورها مثل آفریقای جنوبی نمیرسیم. و اینجاست که نمایندگانی که بایستی در همین دوره 12 ورود پیدا میکنن، و اگه بناست که یه تحول ایجاد بشه، که من احساس میکنم که مشکل اصلی همکاران ما معلمین بازنشستگان در این حوزه هست. حالا البته حوزه‌های دیگه هم هست، اینا این بخش عمدهشه. حالا بعدن راهکارهایی که داریم و مسائلی که بایستی بهش بپردازیم که مجلس آینده چه کارهایی رو میتونه انجام بده.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. آقای سیستانی زاده خدمت شما ایم با همین در واقع شاهکلیدی که گفتم و فصل مشترک صحبت‌های شما و آقای مختاری، بپردازیم به نزولی که پس از سند جامعه تحول به زعم شما وجود داشته.
بله، اولا من با این صورتبندی که شما کردید با صورتبندیش خیلی همراه نیستم. اینکه سند تحول عامل سقوط بوده،
من نگفتم چنین چیزی، گفتم بعد از اجرا جنبندی شما این بوده که چنین اتفاقی افتاده. خب
یه مسئله اینه که اصلا سند تحول اجرا کردیم یا نه، خودش یه پیش‌فرضه.
برای من مخاطب عام از یک اسفند 1390 این سند وارد حوزه اجرا شد.
آره من خدمتتون عرض کنم که توی متناسب با خود حالا متن سند قرار بوده هر 5 سال یک بار بازنگری بشه، ضمن اینکه قرار بوده بلا فاصله زیر نظام‌های ششگانه سند هم تنظیم بشه که فاصله سند تا تنظیم ششگانه زیر نظام‌ها 6 7 سال طول کشیده. تازه زیر نظام بر یه زیر نظامه که قرار متناسب با اون برنامه‌ریزی بشه، بعد تازه بریم سراغ عملیات. فکر میکنم حالا بعضی از کارشناسا مثلا درصد 20% رو بعد از یک دهه درباره اجرای سازی سند برآورد کردن، اما بخوام درباره تکمیل فرمایش اساتید خودم صحبت کنم، فکر میکنم که جناب آقای مختاری حالا با اشاره که به نهج البلاغه داشتن، آدم‌ها و انسان‌ها منابع انسانی رو شاید مهمترین علت حالا عدم اجرای سند تحول یا ناکارآمدی نظام آموزشی ما معرفی کردن. جناب شفیع‌پور بزرگوار هم با ارائه سری از آمار دقیق درباره تأمین مالی نظام آموزش پرورش سرانه و دستمزد معلم ها صحبت کردن، ولی من میخوام بگم که این دوتا مسئله یابی خیلی جدید نیست. یعنی مجلسی که الان داره به پایانش میرسه نماینده‌هاش این رو میدونستن، مجلس قبلی و قبل‌تر هم میدونستن، دولت آقای رئیسی میدونه، آقای روحانی میدونست. فکر میکنم بعد یک لایه رفت عقب‌تر و من همچنان مصرم که ما با فقدان ایده مواجهیم. نظام نمیدونه که از مدرسه‌اش خروجی مدرسه‌اش چی میخواد، و وقتی شما نمیدونید چه کیفیتی میخواد، طبیعتاً موقعی که میخواد براش هزینه کنید خیلی دست و دلباز این کار انجام نمیدید. این که اتفاق میفته وقتی که من ایده مشخصی ندارم، تعریفی از دانش آموز مطلوب و جامعه مطلوبم ندارم. ببینید شما اگر ایدتون اینه که این کشور توسعه پیدا کنه، توسعه از جنس صنعتی باشه، مثل بعضی از کشورها، سنگاپور، خیلی از کشورهای دیگه، حتی ژاپن، میگم من میام رو آموزش فنی حرفه‌ای مثل سیستم دوال آلمان میام رو این سرمایه گذاری میکنم، ولی ما یک دهه، دهه 90 رشد صنعتیمون تقریبا نزدیک به صفر بوده و هی میگیم از این ور بچه‌هام برن هنرستان کاردانش که مهارت یاد بگیرن. مهارت برای کدوم کارخونه‌ای که داره توسعه پیدا میکنه؟ برای کدوم، متناسب با کدوم رشد صنعتی؟ فلذا این نظام عرضه و تقاضایی که در جامعه ما شکل گرفته، مدرسه ما داخلش گمه، نمیدونه برای کدوم جامعه، برای کدوم دولت، برای کدوم برنامه توسعه قرار هست که نیرو تربیت کنه و انسان پرورش بده. فلذا من بخوام جمع‌بندی کنم، قطعا نیروهای انسانی مسئله مهمی هست، قطعا تأمین مالی مهمه، اما همه این دوتا وقتی کار آمد میشوند که ما قبلش ایده‌ای رو تعریف کرده باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. 30,010,35 روست میگم دیگه، 30,010,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شما دوستان عزیز شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما اما در ارتباط باشید، بپردازید به اینکه خواسته هاتون از مجلس 12 چه هست در حوزه آموزش و پرورش. 30,010,35 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم 162 در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه هم در واقع از طریق خط تلفن با ما در ارتباط باشید، دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید. ما یک زمانی رو از شما میطلبیم که دو میهمان دیگر به ما ملحق بشند. صحبت های دوستان رو حالا به شکل خلاصه تر در این دو بخش خواهیم شنید در دو بخش آینده و بعد میپردازیم به فراز دوم برنامه امشب گفتگوی علمی. شب شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم به خیر باشه. سلام و شب به خیر میگم به آقای هادی زمانی نژاد، مدیر آموزش و پرورش منطقه 4 شهر تهران. خوش آمدید آقای زمانی نژاد. نزدیک بشید به میکروفونمون، باش رفیق باشید قربان.
بله.
انقدر فاصله نگیرید ازش، انقدر وحشتناک نیست باور کنید.
خیلی خوش آمدم خدمتتون.
متشکرم.
فاضل نیست برام.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مجتبی جعفریان، مشاور مدیر کل امور تربیتی، مشاور و آسیب‌های اجتماعی، به شما هم سلام می‌کنم. نمی‌دونم وزارت آموزش پرورش یا اداره کل
وزارت
آموزش پرورش. خیلی خوش آمدید آقای جعفریان. خواهش
می‌کنم، در خدمتتون.
سپاسگزارم. بحث رو من موضوعاتش رو خیلی سریع خدمت دوستان گفتم. دو تا 7 دقیقه خدمت بزرگواران هستیم و با جناب آقای زمانی نژاد آغاز می‌کنیم. آقای زمانی نژاد، 7 دقیقه اول رو با شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و حاضرین در این جلسه، اساتید و کارشناسان محترم. جامعه فرهنگیان مهمترین و اثرگذارترین و گسترده ترین جامعه ای هستند که توی کشور عزیزمون حضور دارند. به طب هر چقدر که این جامعه فرهنگیان بزرگتر و دقیقتر باشن، اثرگذاریش در بخش خانواده ها و دانش آموزان بیشتر و بیشتر میشه. خب موضوع جلسه در مورد انتظارات و مطالبات فرهنگیان از نمایندگان محترم آتی مجلسمون هستش. اولا که اشاره بکنیم به این عملکرد نمایندگان در مجلس 11 که خب اقدامات خوبی در واقع اتفاق افتاد و مصوبات خوبی داشتن و بخش عمده‌ایش برآورده شد و بخش هایی هم حالا دچار به حال مشکلاتی شد که اون نتیجه مطلوب به دست نیومد. من میخوام روی اون ارزش اجتماعی جامعه معلمان و فرهنگیان تأکید بکنم که مهمترین وظیفه مجلس در درجه اول روی کردش این باشه که اون جایگاه واقعی معلمی که در خانواده و اجتماع بسیار تأثیرگذاره. همین الان تو انتخاباتی که ما در پیش داریم، بخش عمده ای از مجریان برگزاری انتخابات جامعه فرهنگیان هستن که قرار هست این نمایندگان رو به مجلس برسونن. پس حالا که اثرگذاریشون زیاد هست، به همون اندازه باید دیده بشن در برنامه‌ریزی‌هاشون، در مصوباتشون و تکریم بشن معلمان. حالا تو بحثای رفاهشون هست، تو بحثای بیمهشون هست و خیلی مستاخهاشو نمیخوام الان وارد بشن. این موضوع اولی که میخواستم توی این جلسه مطرح بکنم. موضوع دوم، به نظرم میرسه که نمایندگان عزیز به هر حال یه مصوباتی رو دارن، اما حسن نظارت بر اجرای مصوبات یکی از وظایف مهم نمایندگان هست. وزیرمون آقای دکتر صحرایی جمله‌ای رو بیان کردن که من ایشون درخواست کردن از نمایندگان که به مدرسه های محل تحصیل خودشون، به مدرسه های محل سکونت خودشون و شهر خودشون مراجعه بکنن، برن تو کف مدرسه ببینن سند تحول داره اجرا میشه یا نمیشه، و اگر اجرا نمیشه تو چه مواردی و چرا، ببینن که حال دل معلما چطور هست. توی این رفت و آمدهای واقعی هست. اگر ما میخواییم خروجی واقعی داشته باشیم، باید و باید نگاهمون واقعی باشه و تو کف مدرسه و جامعه باشه. رهبری عزیزمون از ایران قوی فرمودن، از اینکه ما به قله نزدیک هستیم فرمودن. اگر ما دنبال ایران قوی هستیم، باید مدارسمون تقویت بشن. ما برنامه‌های خوب داریم در حوزه تربیتی، برنامه‌های خوب داریم، اما اگر اجرا نمیشه، چرا اجرا نمیشه؟ بریم سر نیروی انسانی، کمبود نیروی انسانی، این که باید نیروی انسانیمون مهارت افزایی بشه. اینا همه به نظر من باید به معنی در قالب یه بسته دیده بشه و نماینده محترم بدونه که اگر میخواد توی مجلس یه کار بزرگی انجام بده، اول باید نگاهش به آموزش پرورش باشه، چون آموزش پرورش بزرگه و میتونه دانش آموزان بزرگ تربیت کنه، میتونه معلمانش رو بزرگ نگه داره که در نهایت کمک بکنه به کشور عزیزمون ایران. من همینقدر توی مقدمه بسنده میکنم، سایر عزیزانم مواردشون رو بفهمن، اگر بازم نکته‌ای بود که تقدیم میکنم.
و این بحث در واقع نزول رتبه بندی پس از اجرای سند تحول رو شما میپذیرید؟ چگونه ارزیابی میکنید این رو؟
ببینید، حالا کلمه نزول رو
طبق آمارهای جهانی دیگه،
بله،
افت بگیم،
افت
بله، شاید افت رو باید بپذیریم. نمیتونیم، با خودم قبلش اشاره کردم که باید واقعی به مسائل نگاه کنیم. ما اگر نگاهمون واقعی نباشه، داریم به خودمون یه جوری انگار که غیر واقعی نگاه میکنیم. خب عواملش متعدده. اگر تو این چند سال ما نگاه کنیم، بیشترین تعطیلی نظام تعلیم تربیتمون در حضوری که واقعا قابل قیاس با غیر حضوری نیست، آموزش پرورش کشور ما بود که متاسفانه به خاطر حالا عنوانش نمیدونم چی بگم، بی تدبیری بود، هر چی بود، خیلی طولانی مدارس متعطیل شدن و همین باعث شد که به هر حال بچه ها تو فضای مجازی نتونن خودشونو. آموزش پرورش کارهای بزرگی انجام داد، بیشک کارهای مؤثری انجام داد، ولی همین خود دو سال سه سالی که مدارس ما دچار آموزش غیر مجازی بودن، باعث شد که ارتباط بچه ها کم بشه.
این پدیده جهانی بوده، فقط مختص ما
خب نبوده. ایران تو کشور ما به نسبت سایر کشورها خیلی بیشتر بود و ما آمادگیشو نداشتیم. تو بسیاری از کشورها،
من فکر میکنم همه دنیا همین بودن،
تو بسیاری از
کووید 19 یک پدیده کاملا ناشناخته و کاملا جهانی بود که همه جهان باهاش به یک صورت مواجه شدن. این که چگونه مدیریت کردن بحث بعدیه.
و طولانی بودنش یک، و دو اینکه ما زیرساختامون برای آموزش مجازی خیلی ضعیف بود. یعنی طول کشید تا بتونیم بسیاری از مدارس دولتی ما که 1000 نفر دانش آموز توی مدرسه بود، خیلی طول کشید تا اینا بتونن بیان و توی فضای مجازی شکل بگیرن.
سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم آقای زمانی نژاد و آقای جعفریان، خدمت شما هستیم. 7 دقیقه زمان شما هم از همین حالا آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضار محترم، مجری محترم و عوامل فنی، و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو. تبریک عرض میکنم ایام رو، به ویژه اینکه امروز روز جوان بوده و روز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام. در خصوص نکاتی که شما فرمودید یا دو سوالی که به طور کلی فعلا مطرح شده، یکی بحث انتظار جامعه مخاطب آموزش پرورش، حالا اهم از والدین، دانش آموزان و فرهنگیان محترم از مجلس 12. خب استظهار دارید که ما وقتی به ارکان تربیت مراجعه میکنیم، تو همون مبانی نظری سند ارکان تربیت رو 4 رکن اعلام کرده. رکن اول خانواده رو اعلام کرده، رکن دوم حکومت رو اعلام کرده، در واقع رکن سوم میشن نهادها و در واقع مؤسسات غیر دولتی و چهارمش هم میشه به عنوان رسانه. وقتی به بخش حکومت میرسیم طبیعتاً به عنوان یه رکن وقتی معرفی شده که حکومت اونم کامل قوه مقننه و مجری و قضایی است که همین رو میدونم من، برای اینکه یک نظمی ببستم بدم این رو عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. حالا وقتی ما به قوه مقننه میرسیم، مستند به استناد قانون اساسی باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، اونم قوانینی که متناسب باشه با فرهنگ جامعه ما، با کشور ما، برای قوه مجریه اون قوانین رو تدوین کنن و از مهمتر از تدوین قانون نظارت بر اجراست که این اتفاق باید بیفته. حالا در حوزه نظام تعلیم و تربیت به واقع مجلس اقدامات خوبی رو داشته، هم در تصویب هایی که انجام داشته هم در نظارت ها، اما خب الان بر اساس آماری که داریم میتونیم بگیم این کافی نبوده، یعنی نتونسته اون نیاز رو برطرف بکنه یا اون چی که ما میخواستیم، یعنی محصول رو که باید تو این زمینه داشته باشیم شاید به اون محصول نرسیدیم. یک عامل هم نمیتونیم ما الان براش بگیم که آقا این یک عامل تنها عاملی بوده که باعث شده که ما به اون محصولمون نرسیم، چون مطلق که نیست که، در موضوعات مختلف و متعددی با هم دیگه دست به دست هم میدن تا ما به یک در واقع محصولی برسیم. انتظاری که اصلا من در این بخش که عرض بکنم، انتظار اینه که مجلس کمک باید بکنه به همون مصوباتی که در حوزه آموزش و پرورش هم خود مجلس داشته، هم سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده و هم سند تحول بنیادین با اون مبانی نظری بسیار خوبی که داره. واقعا مبانی نظری سند ما یک غنای عالی داره. من نمیخوام بگم مطلق وحی منزل، ما فقط قرآن و احادیث معصومین رو داریم، اما برای آموزش پرورش ما میتونست قدم‌های خوبی رو برداره، میتونست مسیرهای بسیار خوبی رو هموار بکنه که حالا به یه دلایل نشد. بخشش رو من خدمتش رو عرض خواهم کرد. الان انتظاری که ما داریم مجلس، به ویژه مجلس دوازدهم، حالا مجلس یازدهم دیگه چند ماهی بیشتر از در واقع عمرش نمونده، مجلس دوازدهم
حدود 5 ماه،
بله حدود 5 ماه، مجلس دوازدهم باید روی کرد و ببره به این سمت که ما هر چی که کنکاش میکنیم حرف اول رو فرهنگ میزنه دیگه، که فرهنگم معمولا شامل باورها، اعتقادات، رفتارها، آداب و رسوم هر جامعه است. یعنی اگر مشی مجلس، مشی نمایندگان مجلس، مشی که در مواجهه با موضوعات تعلیم و تربیت دارن این باشه که اولویت اول کشور فرهنگ باشه با همه الزامات و لوازم خاص خودش، طبیعتاً گام بزرگی رو میتونن بردارن. اینکه الان ما بالاخره از این تعداد 200 چند نماینده‌ای که انتخاب میشن، نزدیک 300 نفری که
295
290 نزدیک 100 نفر، باید نخبگانش بیان کمیسیون فرهنگی، یعنی اون افرادی که هم یعنی ویژگی تعهد رو دارن هم تخصص رو. یه طوری باید باشه که از همون ابتدا خود رئیس مجلس، خود معاونینی که اونجا هستن، نایب رئیس‌ها حالا به تعبیری، و نماینده‌ها اولویت اول و آخر رو اگر تو بخش فرهنگ قرار بدن، حالا بخش فرهنگ که اومد یک بار عظیمی از این حیطه فرهنگ بر دوش وزارت آموزش و پرورشه.
جسارتاً با شما موافق نیستم، با کمیسیون تخصصی تری نسبت به مقوله آموزش در کشور داریم به اسم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، که اتفاقاً بخش عمده کارهای وزارت آموزش و پرورش هیچ ربطی به کمیسیون فرهنگی نداره، باید در کمیسیون آموزش پیدا.
نه من منظورم این که بخش فرهنگ راست دادم، کمیسیون فرهنگی مد نظرم، کمیسیونی که
شما
همین
اشاره
موضوع رو
کمیسیون فرهنگی من
بله نه حالا شاید در تلفظی نشه، بله همون کمیسیونی که اصلا به قول تمشیت این امور رو بر عهده داره، اسمش هر چی که باشه، کمیسیون آموزش تحقیقات،
اون کمیسیونی که تمشیت این امور رو بر عهده داره کمیسیون آموزش هست.
آموزش و تحقیقات. بسیار تو اون کمیسیون باید نخبگان افراد که هم تجربه خوبی دارن، هم تخصص خوبی دارن، تعهد خوبی دارن و دلسوزی دارن.